ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پنج مدیر ارشد وزارت راه در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی بازداشت شدند. مجلس ایران به اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها رأی داد. صدور گاز مصر به اسرائیل متوقف شد. هفتمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی روز یکشنبه در تهران برگزار شد و به اتهام‌های 4 تن از متهمان زن این پرونده رسیدگی کرد. نماینده دادستان تهران در جریان این دادگاه گفت که 5 مدیر ارشد وزارت راه بازداشت شده‌اند و برای یک معاون سابق وزیر اقتصاد نیز پرونده تشکیل شده است. مهدی فرهانی نماینده دادستان در این دادگاه اتهام این افراد را ارتشا عنوان کرد. مجلس شورای اسلامی با 2 فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت کرد تا از افزایش نامتعارف قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت جلوگیری کند. این طرح با امضای 77 نماینده مجلس از جمله رئیس و نایب رئیس آن در صحن مجلس به بررسی گذاشته شد. جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاح و شفاف سازی این قانون را با توجه به تأکید دولت بر افزایش بیش از 100% قیمت حامل های انرژی اجتناب ناپذیر دانست. چند شرکت مصری اعلام کردند به دلیل بروز اختلافات تجاری مجبور به لغو قراردادهایشان با اسرائیل برای صدور گاز طبیعی به این کشور شدند. محمد شعیب رئیس شرکت گاز طبیعی مصر ضمن تایید این خبر اسرائیل را متهم کرد که مدت چندین ماه از پرداخت صورت حساب‌ها خودداری کرده است. در همین حال اسرائیل نیز می‌گوید لوله انتقال گاز از هنگام تغییرات سیاسی منجر به سقوط حسنی مبارک بیش از 10 بار منفجر شده و مصر نتوانسته میزان گاز قید شده در قرارداد را به اسرائیل صادر کند. 40% گاز مصرفی اسرائیل از مصر وارد می شود. و نام دانشگاه های کشور به نام مفاخر و مشاهیر هر استان تغییر خواهد کرد. به گفته معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم قرار است در سال جاری تغییراتی در نامگذاری دانشگاه ها صورت گیرد و دانشگاه ها باید پیشنهادهای خود را به وزارت علوم ارائه دهند. غلامرضا خواجه سروی در پنجمین اجلاس معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌ها تأکید کرد که نامگذاری دانشگاه‌ها بر اساس نام شهرها مربوط به زمانی بود که هر شهر تنها یک دانشگاه داشت، اما اکنون در هر استان چندین دانشگاه وجود دارد. نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از پیروزی حزب سوسیالیست در این کشور خبر می‌دهد. فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات روز یک شنبه توانست از نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری میانه روی فرانسه پیشی بگیرد. رقابت این دو نامزد به این ترتیب در مرحله دوم انتخابات که 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد ادامه پیدا خواهد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 10 نامزد به رقابت پرداختند و منابع دولتی میگویند بیش از 28 میلیون نفر از 44 میلیون واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند. و یک خبر کوتاه دیگر این که دادستان تهران از بازداشت 3 تن در ارتباط با پرونده ریزش مسجدی در منطقه فلاح تهران خبر داد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد پس از وقفه 3 هفته‌ای بار دیگر در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که می توان آن را یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر جوامع است که سبب می شود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود و این نگاه پس از تولد نوزاد همچنان ادامه می‌یابد. دختر یا پسر؟ این اولین سوالی است که معمولاً خودآگاه یا ناخودآگاه بر زبان افرادی رانده می شود که از تولد نوزادی جدید با خبر شدند. سوالی که ظاهراً ساده است اما معمولاً باری از قضاوت و پیش‌داوری را در خود پنهان دارد. آنگونه که آنتونی گیدنز می گوید، با اینکه برخی از تحلیلگران می گویند تفاوت‌های رفتار میان زن و مرد به طور ژنتیکی تعیین می شوند، اما هیچ گونه مدرک قطعی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. این جامعه شناس معتقد است که روند اجتماعی شدن جنسی به سنگ کودک متولد می شود آغاز می گردد و حتی پدر و مادرانی که معتقدند با کودکان یکسان رفتار می کنند معمولا نسبت به پسران و دختران به گونه متفاوتی واکنش نشان می دهند و این تفاوت ها با بسیاری تأثیرات فرهنگی دیگر تقویت می شود. آنگونه که روانشناسان کودک می گویند انتخاب رنگ محیط اطراف نوزادان بر روحیه آنها تأثیر می گذارد، اما توصیه بیشتر آنها تنها در حد استفاده از رنگ های ملایم مانند زرد، بنفش روشن، آبی آسمانی و سبز در اطراف کودک است و والدین را از انتخاب رنگ بسیار تیره، قهوه‌ای، مشکی، آبی تیره برحذر می‌دارند. با اینکه تحقیقات پراکنده‌ای در مورد تمایل زنان و مردان به رنگ‌های گوناگون صورت گرفته، با این همه روانشناسان کودک همچنان از تجویز رنگی خاص برای نوزادان دوری می‌کنند. با اینکه به نظر می‌رسد تفکیک جنسیتی به واسطه انتخاب رنگ مشخص برای نوزادان در اکثر جوامع بشری رواج پیدا کرده، اما هستند کسانی که تلاش می‌کنند از بعد به تولد نوزادشان بدون توجه به جنسیت با او رفتار کنند. اوج این تلاش را می‌توان در پدر و مادر ساشا نوزادی که در کانادا به دنیا آمد دید. شادی امین فعال مسائل زنان ساکن آلمان در مورد ساشا میگوید
ساشا الان نزدیک به 6 سالشه. پدر مادر ساشا که یک پسر هست اومدن و تصمیم گرفتن که نگن به دور و بر یا بعد از تولد بچه که این بچه دختر هست یا پسر و به عنوان طفل از این بچه اسمی بردن، اما این امر رو نتونستن بعد از اینکه بچه وارد مرحله دبستان شد دیگه پنهانکاری رو اعمال بکنن، که میگفتن ما نمیخوایم که بچه‌مون تعریف‌هایی داشته باشه یا دیگران بهش این رو تحمیل بکنن. در واقع تلاش میکردن که انتخابی رو برای بچه بذارن و بچه رو آزاد بذارن در اینکه مثلا اگه بخواد گریه کنه چون پسره نگن چون پسری نباید گریه بکنی، یا اگه دختره از بسیاری کارها محروم نشه بتونه با اسباب بازیایی که معمول هست به عنوان پسرون هم بازی بکنه، لباسهایی رو که دوست داره بپوشه و غیره. ولی گفتم در مورد ساشا مشخصا وقتی که وارد کلاس اول شد، یعنی در ژانویه پارسال، دیگه نتونستن پنهان بکنن. طبیعتا این تربیت نه آسونه و نه حتما به نفع بچه است.
آنگونه که شادی امین میگوید تاکنون هیچ تحقیقی در مورد میزان خوشبختی و شادمانی ساشا، کودکی که بدون تاکید بر جنسیتش رشد کرده، صورت نگرفته است.
تا امروز ساشا از طرف شاگردای دیگه مورد تمسخر قرار نگرفته به خاطر اینکه لباسهایی رو میپوشه که بقیه پسرها نمیپوشن یا مدل موش جوری است که بقیه نیست. در حقیقت ساشا امکان داره که به خاطر اینکه این تعاریف بهش داده نشده اون جوری بگرده که دوست داره. البته میشه شاید راههای دیگه‌ای براش پیش برد به جای اینکه جنسیت فرد رو، جنسیت بیولوژیک فرد رو نهان بکنن، در حقیقت با این جنسیت اجتماعی که پیش‌داوری روش هست و به آدم‌ها رفتار معینی رو تحمیل میکنه بشه شاید با راههای دیگه‌ای مقابله کرد. چون بین روانشناسان مختلفی که بسیاریشون هم حتی با پیشینه فمینیستی به این مسئله برخورد میکنن، سر این روش این پدر مادرها اختلاف نظر هست.
اما آیا آنقدر که پدرها و مادرها و فعالان مسائل زنان در مورد تفکیک جنسیتی رنگ ها حساسیت دارند، این مسئله برای بچه ها هم مهم است؟ از بهداد، پسر 8 ساله، میپرسم که آیا رنگ آبی را ترجیح میدهد یا صورتی؟
من فکر میکنم واقعا هر رنگی هر کسی بپوشه واقعا چیز مهمی نیست، چون که رنگ دیگه.
توی مدرسه تون برخورده بچه ها چطوره؟ اگه مثلا یه پسری بلوز صورتی یا قرمز تنش بکنه، بچه‌های دیگه بهش میگن که تو لباس دخترونه تنت کردی، یا برای دوستات هم مهم نیست؟
برای دوستان نه، فقط بعضی وقتا میکنن، نه زیاد. مثلا من تو وقتی که میرم بیرون، مثلا من با دوستم دارم بازی میکنم، بعد مثلا دوستم یه دفعه میگه این صورتی داری میپوشی دخترم هست، اینجور چیزا.
تو اون موقع خجالت میکشی از اینکه مثلا یه بلوز دخترم تنت کردی؟
دوستم بعضی وقتا فکر میکنن، اما من واقعا برم مشکلی نداره چی میگن، چون که من فکر خودم رو دارم.
تحقیقات منتشر شده در مجله روانشناسی ژنتیک، تحقیقات و تئوری توسعه انسانی نشان می‌دهد که در تحقیقات به عمل آمده بر روی 60 دختر و پسر 5 تا 6 و نیم ساله مشخص شده که آنها عمدتاً نسبت به رنگ‌های روشن مانند آبی، قرمز و صورتی واکنش مثبت نشان داده و در برابر رنگ‌های تیره احساسات منفی بروز دادند. از شادی امین می‌پرسم اینکه کودکان از بعد از تولد تحت تاثیر برخوردهای اجتماعی بر مبنای جنسیتشان قرار بگیرند، چه تأثیری بر رشد اجتماعی آنها خواهد گذاشت؟
بسیاری از مشکلاتی که ما در تقسیم کار جنسیتی توی اجتماع داریم منتج از همین نوع تربیتی است که به پسر و دختر به نظر من تحمیل میشه. در واقع تقسیم کار جنسیتی به این معنی که شما کار خونه، کار معین مادری و بسیاری کارهای دیگه که البته ارزش نداره تو جامعه، یعنی باروری مالی اقتصادی نداره، رو به دوش زناست. تحمیل این که زنان موجودات مهربون تری هستن، زنان موجودات فداکاری هستن، با احساس تری هستن، این که به آدم ها دائم این گفته میشه و از اون ور به مردها تحمیل میشه که احساساتشون رو بیان نکنن، گریه نکنن، باید قوی باشن و غیره، در عین اینکه موجودات قوی خودشون رو نشون میدن، در این حال برای شستن یک بچه نوزاد لنگن و سراغ سرشون میرن. در واقع یک تناقضی رو دائم شما در این نوع تربیت مشاهده میکنین که مردها موظف نیستن کارهای خودشون رو انجام بدن یا پسر بچه‌ها، و دائم از طرف خواهر و مادر و همسرشون بعدها این کارها برای اونا انجام میشه. از طرف دیگه زنها به عنوان موجودات خیلی فداکار و مقاوم و با تحملی تعریف میشن، در این حال در موقعیت‌های اجتماعی به عنوان موجوداتی که نمیتونن معقولانه تصمیم بگیرن از بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها محروم هستن. به نظر من بله، میشه با این تعاریف جنسیتی مقابله کرد، میبایست این مقابله صورت بگیره، چون خود شما میتونین تو دور و برتون این مثال‌ها رو ببینین. دخترایی که دوست ندارن دامن بپوشن، اینها متهمن به اینکه رفتار پسرانه دارن، چرا که تعریف معینی از زنان مردان در جامعه ما ارائه شده که هر کسی از این بخواد تخطی بکنه متاسفانه از طرف جامعه انگشت اتهام به سوش دراز میشه، و این باعث شده آدم ها نتونن اونی که دلشون میخواد باشن، اون رنگ و لباس و مدل مویی رو داشته باشن که دلشون میخواد، و به نوعی سعی بکنن برای اینکه پذیرفته بشن توسط این جامعه همرنگ جماعت بشن.
نسرین افضلی، فعال حقوق زنان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در کانادا، نقش رسانه ها را در تبیین تفکیک های جنسیتی در میان کودکان بسیار مهم میداند.
وقتی دائما میبینیم فرزن عروسک های باربی یا عروسک های مشابه چجوری لباس تنشون میشه، چجوری نمایش داده میشن، و همینطور در مورد بقیه چیزها رسانه تاثیر خیلی زیادی داره. تحقیقات نشون داده که به یک نسبت به عروسک های مختلف و اساواز مختلف علاقه نشون میدن و میخوان باشون بازی کنن، ولی وقتی که از همون ابتدا بچه ها به اون سمت جهت دی میکنیم، ناخودآگاه این اتفاق توشون میفته.
تحقیقی که در مجله هاروارد بیزنس ریویو منتشر شده نشان می‌دهد که صورتی از رنگ مختص زنان می‌رود تا به رنگی تبدیل شود که زنان از آن متنفرند. به عنوان یکی از نشانه‌های این استدلال، استفاده از رنگ صورتی به عنوان نماد مبارزه با سرطان سینه مطرح شده است، بیماری که از هر 8 زن یک زن به آن مبتلا می‌شود. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی تأثیر کتاب‌های داستان کودکان بر تفکیک نقش‌های جنسیتی دختران و پسران می‌پردازیم. شما هم می‌توانید نظرات خودتان را در مورد مطالب مطرح شده در برنامه صدای دیگر با ما در میان بگذارید. می‌توانید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 00420221122112. و یا به صفحه فیسبوک ما بیایید. فقط کافیست عنوان صدایی دیگر را با فونت فارسی یا The Other Voice را با فونت انگلیسی در صفحه فیسبوکتان جستجو کنید، و البته همچنان می توانید برای ما ایمیل بزنید: zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.